اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت شما شنونده های عزیز. رئیس جمهوری افغانستان میگوید به دلیل موفقیت سیاست خارجی آن کشور، اکنون کشورهایی که حامی پاکستان بودند نیز از اسلام آباد میخواهند دست از حمایت گروه‌های دهشت افغان بردارد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در گفتگوی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اکنون نسبت به هر زمان دیگر فشارهای جهانی بر پاکستان تشدید یافته تا از حمایت گروه‌های دهشت افغان مستقر در آن کشور دست بردارد و بر ضد آنان اقدام کند. به باور آقای مینپال، آن تهدیدات بسیار جدی است و موضوع جهانی در برابر پاکستان نیز جدی می باشد که از دید وی جهان را به یک مبارزه جدی و قاطع در برابر دهشت افغانی هدایت می کند. مقامات نظامی افغان در هلمند می گویند که نیروهای امنیتی ماشین جنگی مخالفین مسلح را در آن ولایت از بین بردند. قماندان قول اردوی 215 میوند به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در دو هفته گذشته دولت 60 حمله هوایی را بر مخالفین مسلح انجام داده است. ولی محمد احمد زی افزود که پس از اعلام استراتژی جدید اداره ترامپ درباره افغانستان و پاکستان، تغییرات قابل ملاحظه ایجاد شده و نیروهای افغان به زودی عملیات نظامی را در ولایات هلمند، کندهار و اروزگان آغاز می کنند. پاکستان چهارمین دستگاه تولید برق اتمی خود را روز جمعه در نزدیکی میانوالی در ساحه به نام چشمه افتتاح کرد. با افتتاح این دستگاه تولید برق که به کمک چین اعمار شده، 340 مگاوات برق شامل شبکه برق رسانی پاکستان می شود. پیش از این هم در همین ساحه به همکاری چین در طی سالهای 2000، 2010 و 2016 سه دستگاه تولیدی برق اتمی ایجاد شده است. پاکستان در حال حاضر با مشکلات کمبود انرژی برق مواجه است که به گفته شاهد خاقان عباسی صدر اعظم آن کشور تا سال 2030 در کل 18800 مگاوات برق شامل شبکه انرژی پاکستان خواهد شد. این در حالی است که منتقدین از حراست و مسئولیت دستگاه‌های برق اتمی در پاکستان ابراز نگرانی کرده گفتند که حتی در کشورهای مانند ژاپن نیز آن دستگاه‌ها پس از حوادث طبیعی مسئول باقی نمانده‌اند. سوریه گزارش ملل متحد را که آن کشور را به استفاده از گاز سرین علیه افراد ملکی متهم می‌کند یک اقدام سیاسی و بی‌اساس خواند. طی اعلامیه شبکه رسمی خبری سوریه شام جمعه به نقل از حکومت سوریه گزارش داد که دمشق هیچ سلاح کیمیایی در اختیار ندارد و استفاده از آن را جنایت اخلاقی دانسته و محکوم می‌کند. کمیسیون تحقیقاتی ملل متحد در امور سوریه گزارش خود را مبنی بر تصاویر نوارهای ویدیویی به دست آمده از ساتلایت، یادداشت‌های طبی و بیش از 300 مصاحبه ارائه داشته است. حکومت یافته‌های کمیسیون را تحت سوال برده می‌گوید که آن گزارش بر اساس معلوماتی که به گفته حکومت اسد دهشت افغانان ارائه داشتند ترتیب شده و گزارش کمیسیون را رد کرده است. در حمله هوایی طیاره‌های روسی در شهر دیرالزور سوریه 4 رهبر گروه داعش کشته شده است. وزارت دفاع روسیه روز جمعه با بیان این مطلب گفت که حمله هوایی آنان 40 تندرو آن گروه را به شمول جنگسالاران برجسته داعش که در یک نشست فرماندهان آن گروه در یک زیرزمینی در حومه دیرالزور تجمع کرده بودند کشته است. درگیری‌های شدید میان نیروهای حکومت سوریه و جنگجویان گروه داعش در اطراف شهر دیرالزور ادامه دارد. حکومت اسد ادعا کرده است که در جنگ علیه آن گروه در دیرالزور به پیشرفت‌های عمده نائل آمده است. رئیس جمهور فرانسه جامعه بین‌المللی خواسته است بر کره شمالی فشار بیشتر وارد کنند تا به میز مذاکره حاضر شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ایمانوئل مکرون روز جمعه در تماس تلفنی با همتای چینی خود تاکید کرده است که چین میتواند در حل مسئله نقش بزرگی داشته باشد. از جانب دیگر سویدن پس از ششمین و خطرناکترین آزمایش اتمی کره شمالی از شهروندان خود خواسته است تا از سفر غیر ضروری به آن کشور خودداری کنند. اعلامیه وزارت خارجه سویدن ساعتی پس از آن اعلام شد که حکومت مکزیکو گفت که سفیر کره شمالی آن کشور را غیر مطلوب قلمداد کرده است و از وی خواسته است در 72 ساعت مکزیکو را ترک کند. ایالات متحده از قبل آمریکایی‌ها را از سفر به کره شمالی منع کرده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. طوفان ارما صبح جمعه پس از ویرانی فاجعه بار در جزایر کارائیب به جانب ایالت فلوریدا رخ کرده و انتظار می‌رود صبح یکشنبه به میامی برسد. رقم تلفات ناشی از قوی ترین طوفان قرن در اقیانوس اطلس به 18 کشته و بیش از 23 مجروح رسیده و خسارات غیر قابل توصیف را در مسیر حرکت خود به جا گذاشته است. ریکارد سکات والی ایالت فلوریدا وضعیت اضطراری را اعلام کرده و دستور تخلیه اجباری در ایالت‌های جورجیا و کارولینای جنوبی نیز صادر شده است. آقای سکات از مشکلات ناشی از کمبود تیل برای وسایط صحبت می‌کند که خواهان فرار از مناطق تحت خطرند. آقای سکات به مردم فلوریدا گفته است که وسعت و ابعاد این طوفان می‌تواند تمام فلوریدا را در بر گیرد. او به مناطقی که ساکن در ساحات تحت خطر است گفتند که اگر با شما دستور تخلیه منطقه صادر شده است به زودی ساحه را ترک کنید. کارشناسان گفتند شدت این طوفان ویرانگر بر رده 4 تنزیل کرده، اما تا هنوز هم به شدت 254 کیلومتر در ساعت می توفد و بارانهای شدید را به همراه داشته و خطر قطع برق را برای میلیون ها نفر ایجاد کرده است. یک گروه بین المللی حقوق بشر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به خاطر ناکام ماندن در بررسی حملات هوایی در یمن که به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است محکوم کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دیدبان حقوق بشر روز جمعه گفت که اعضای آن ائتلاف از پاسخگویی قانونی بین المللی هراس دارند. رئیس دیدبان حقوق بشر در شرق میانه میگوید که مردم یمن بهای این جنگ را میپردازند و سزاوار بیشتر از اظهارات پشت پرده و ابراز همدردی اند. این نهاد از آن می‌دارد که حمله اخیر هوایی 25 آگوست در صنعا یمن جان 25 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را گرفت. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پذیرفت که در حمله اشتباهی تکنیکی وجود داشته، اما جزئیات بیشتری را ارائه نکرده است.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. زلزله به شدت 8.2 به مقیاس ریکتر ناوقت پنجشنبه شب جنوب مکزیکو را تکان داد. رئیس جمهور مکزیکو روز جمعه گفت که زلزله منازل و ساختمان‌ها را در ایالت جنوبی جیاپاس تخریب کرده و آن را قوی‌ترین زلزله در 100 سال اخیر در آن کشور خوانده است. رئیس جمهور مکزیکو میگوید که پس لرزه های این زلزله که به 64 بار میرسد، بعضی ها تا 7.2 به مقیاس ریکتر شدت داشته است. تا کنون از کشته شدن 5 تن گزارش شده است. رئیس جمهور مکزیکو گفت شدت این زلزله بیش از زمین لرزه سال 1985 بود که مکزیکو آن را تجربه کرده است. این زمین لرزه به ارتفاع 1 متر سونامی را نیز در پی داشت، اما تا هنوز خسارات ناشی از سونامی گزارش نشده است. رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده را به خاطر اتهامات علیه وزیر پیشین اقتصاد کشورش مورد انتقاد قرار داد که او ایران را به سرپیچی از تحذیرات ایالات متحده علیه تهران کمک کرده است. رجب طیب اردوغان روز جمعه محکومیت ظفر گاگلین را یک اقدام سیاسی عنوان کرده از مقامات آمریکایی خواست در مورد تجدید نظر کنند. آقای اردوغان گفت که این اقدام علیه وزیر پیشین کشورش گام علیه جمهوری ترکیه بوده و در این رابطه با مقامات آمریکایی بحث خواهد کرد. حدود 270,000 مسلمان روهنگیایی در دو هفته اخیر به خاطر خشونت‌های خونین در ایالت رخین میانمار به بنگلادش فرار کردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
ملل متحد روز جمعه با بیان این مطلب گفت که این رقم به مراتب بیش از 164,000 نفر است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از 25 ماه آگوست به این سو تخمین کرده بود. ویفانتان سخنگوی آن اداره گفت که این رقم هشدار دهنده بوده و کمپ‌های پناهندگان به حد اشبای خود رسیده و فشارهای زیادی بر ادارات کمک رسان وارد کرده است. خانمتان علاوه کرد که این ارقام در مورد پناهجویان پس از گزارش‌های ادارات امدادرسانی به دست آمده است. این پناهجویان در قریه‌های بنگلادش در منازل جا گرفتند.
سازمان نظارت کننده بر جوایز نوبل صلح می گوید که جایزه نوبل 1991 آنگ سان سوچی نمی تواند لغو شود. این نهاد نوبل نروژ روز جمعه گفت نه بنیانگذار این جایزه و نه هم قوانین بنیاد جایزه نوبل امکان لغو افتخار برندگان این جایزه را اجازه می دهد. بیش از 386,000 نفر در یک درخواست آنلاین سازمان تغییر یا change.org به خاطر عدم پرداخت به خشونت‌های اخیر بر اقلیت مسلمان روهنگیایی در میانمار خواهان برگشتاندن جایزه نوبل صلح آنگ سان سوچی رهبران کشور شدند. حزب به رهبری خانم سوچی در 2012 پس از نخستین انتخابات دموکراتیک در میانمار زمام امور آن کشور را در دست دارد. و خبر آخرم این که شاهد افریدی کپتان پیشین تیم ملی کرکت پاکستان روز جمعه گفت که در لیگ شش دوش افغانستان شرکت نمی کند. قرار بود آقای افریدی در تیم اسپینغر افغانستان در لیگ شش دوش حضور یابد، اما آقای افریدی مشکلات داخلی را بهانه کرده و گفته است که قرار نیست در این لیگ شرکت کند. او از حکومت افغانستان، بورد کرکت و تیم اسپینغر به خاطر دعوت از وی سپاسگزاری کرده، گفته است که به زودی به افغانستان خواهد رفت و در روند صلح کمک خواهد کرد. لیگ شش دوش افغانستان به تاریخ 11 سپتامبر در شهر کابل با شرکت 6 تیم از زون‌های مختلف آن کشور آغاز می شود تا تاریخ 22 سپتامبر ادامه خواهد داشت. پایان اخبار از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش. قرار است وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کنند و روی نقش پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، چگونگی مبارزه با دهشت افغانی و چالش های مشترک دو کشور گفتگو کنند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پاکستان در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر تحت فشار شدید جامعه جهانی قرار دارد. سمسام سیرت گزارش می دهد.
احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در اواخر ماه جاری میلادی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار خواهند کرد. آقای مستغنی افزود که مبارزه با هراس افغانی و چگونگی عملکرد پاکستان علیه پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در خاک آن کشور از مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود.
مبارزه با تروریسم است، درباره تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه و نقش پاکستان در این راستا است و مثل پیشتر گفتم مبارزه با تروریسم به شمول اقدامات جدی، صادقانه و عملی پاکستان در برابر پناهگاه‌های امن و مراکز آموزش، تجهیز و تمویل گروه‌های تروریستی در آن سوی خط دیورن و در قلمرو پاکستان و مبارزه با سایر چالش‌های مشترک و همچنان استفاده از فرصت‌های مشترک میباشد که مسائل مورد بحث در ملاقات وزرای امور خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک هم همین مسائل خواهد.
صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، و خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، دو روز قبل نیز با هم گفتگوی تلفنی داشتند. این در حال است که بر روز پنج شنبه خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، گفت آن کشور آماده همکاری با ایالات متحده آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان است. او در ادامه حضور گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان را که در افغانستان دست به حملات دهشت افغانانه میزنند رد کرد. پیش از این جنرال قمر باجو، لویدرستیز پاکستان، گفته بود که اسلام آباد بیش از حد توانش از افغانستان حمایت کرده است و آن کشور نمیتواند جنگ افغانستان را در خاک خود به پیش ببرد. جنرال باجو گفته است که ایالات متحده و ناتو نباید مسئولیت شکست خیش در افغانستان را به دوش پاکستان بیاندازند. در واکنش به این اظهارات، دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در حال حاضر پاکستان نسبت به هر زمان دیگر تحت فشار شدید جامعه جهانی قرار دارد تا علیه گروه‌های تروریستی در خاک آن کشور اقدام جدی کند. آقای مینپال افزود حتی کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل نبوده، پاکستان را به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی انتقاد کرده است.
چین خودلته ندیم اصلا.
چین اینجا شکست نخورده است. روسیه اینجا شکست نخورده است. آنها در چوکاټ ناتو به اینجا نیامده بودند. زمانی که آنها میگویند پاکستان از تروریستان حمایت میکند، به این معنی است که پاکستان در رقب گروه‌های تروریستی ایستاده است.
روسیه دلوتر شاول آرده.
آقای مینپال گفت کشورهایی که با پاکستان رابطه نزدیک دارند نیز این کشور را انتقاد کرده اند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به موضع اعضای بریکس علیه پاکستان گفت
با ویژه آن کشورهایی که به پاکستان خیلی نزدیکند، آنها به صورت واضح پاکستان را در جمع حامیان گروه های تروریستی قرار دادند. این فشارها سرانجام پاکستان را مجبور می سازد که بر ضد آن گروه ها که به منطقه و جهان تهدیدند اقدام کند.
این در حال است که وزیر خارجه چین اعلام کرده است که تا کمتر از 3 ماه دیگر نشست 3 جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان در چین برگزار خواهد شد. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی باور دارند که فشارهای وارد شده بالای پاکستان برای دست کشیدن این کشور از حمایت گروه‌های تروریستی هنوز کافی نیست و دیر صافی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
حکومت وحدت ملی با می اعلان چین و از این طرف تهدید آمریکا اینقدر زود فکر میکنه که در آخر ماه یا آخر سال خواهد چیسته و قبل خواهد زده و هر چیز حل و فصل خواهد شد. این بسیار خوشبینانه ساده لوهمه.
این کارشناس افغان در ادامه افزود که اگر فشارها علیه پاکستان ادامه یابد، استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا به گونه درست آن عملی شود و چین نیز به موضع خیش علیه پاکستان باقی بماند، ممکن در آینده پاکستان مجبور به برداشتن گامهای صادقانه و عملی علیه گروههای تروریستی در خاک آن کشور شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، بنابر گفته های شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، حکومت آن کشور در آستانه راه اندازی محکمه اختصاصی برای بازپسگیری زمین های غصب شده در افغانستان هستند. در این مورد، در مورد پیامدها و تاثیرگذاری این روند، سحر عظیمی مصاحبه ای را با سید نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیم شما را میکنیم.
آقای محمود، مطابق با گزارشاتی که ما از افغانستان به دست آوردیم، گفته شده که از سوی قصر ریاست جمهوری یک پلانی وجود داره که میخواین یک کمیسیونی را برای بازپسگیری زمین های غصب شده دولتی و مردم عام ایجاد کنند. شما در وهله اول در مورد نیت ایجاد همچون کمیسیونی در افغانستان چی نظر دارین و در مرحله دوم آیا همچو فعالیت ها میتونه تاثیرگذار باشه در آینده یا خیر؟
خب افغانستان سالهاست با این مشکل دست به گریبان است. زمین های خیلی زیاد دولتی و شخصی از طرف زورمندان و بعضی افراد زینفوز در کابل و در اطراف غصب شده که شاید حساب کتابش هم از محاسبه دولت بیرون باشه. بدون شکر نه، حرکتی که بتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از فساد و بازگرداندن دارایی های عامه که توسط قانون کنترل شود یک پیام نیک است و امیدواری مردم نسبت به قانونمندی و حاکمیت قانون بیشتر میشه. منتها در این زمینه قبلا هم اقدامات شده، تاسیسات به این باره وجود داره که اونا بررسی و نظارت میکنن، اما بحث اساسی است که تا چی اندازه نهادهای عدلی و قضایی و ارگانهای مربوط به این بخش توانایی بازگرداندن زمینه از دست رفته را دارن. برای این که کسانی که زمینه را در اختیار خود دارن افراد هستن که به شکل از اشکال رابطه با دولت هم دارن، افراد سرشناس هم هستن، آدم های هستن که از قدرت مالی و نظامی برخوردار هستن. یعنی برای دولت یک مقدار جنجال خرب میشه، اما یک پیام خوب است. مردم امیدوار میشن نسبت به این که دولت علاقه داره که آن چیزی که جز منافع ملی و مالکیت عمومی است او را دوباره تحت کنترل بیاره و برای مقاصد ملی استفاده بکنه.
در مورد از این شفافیت این برنامه ها شما چی پیشنهاد دارین؟ آیا حضور نهادهای حقوق بشری یا حضور نماینده های مردم یا گروه سومی که بتونه از عملکرد دولت نظارت کنه در جریان این برنامه ضروری هست؟ نظارت کنه؟
باور من این است که دولت در حاکمیت خود هر نوع صلاحیت را برای استفاده داره. نهادهای حقوق بشر بیشتر هر نوع عرف و صحبتشان جنبه اخلاقی و نصیحتی داره، یعنی اینا قابلیت اجرایی ندارن. بیشتر دولت با ابزارهای مثل نهادهای عدلی و قضایی، پلیس و سایر نهادهای امنیتی توانایی کنترل تمام کشور دارن، چون حاکمیت هرگز قابل تقسیم نیست و دولت یگانه متولی این بخش است. یعنی باور من یه فران چیزی که خلاف قانون باشه و از کنترل دولت خارج شده و شکل غیر قانونی، دولت مطابق قانون میتونه رو دوباره تحت کنترل خود بره. مون تا سیستم معافیت باید از بین ببرن، بس قومی از بین ببرن و الان چیزی که قانون حکم میکنن او مهم است. البته من شک دارم که این کمیسیون بتانه به زودی بتانه زمین ها را محاسبه بکنه که چقدر زمین از کنترل دولت خارج شده یا از افراد بازور گرفته شده و بعد اون رو دوباره تحت کنترل بره. منطقه یک آغاز خوب است، به شرط از اینکه دولت یک پشتکار اساسی داشته باشه و نگذاره که در مسائل تامین عدالت بحث سیاست، بحث قوم و بحث مذهب داخل شود و یک نوع معاشیت ایجاد بکنه.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
رئیس جمهور دونالد ترامپ از تصمیمش مبنی بر کنار بر کار با دموکرات ها برای تمویل حکومت تا ماه دسامبر و بلند بردن محدوده قرض ایالات متحده دفاع کرده است. در این مورد صدای آمریکا گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ بر روز پنجشنبه در قصر سفید گفت توافقی را که او با دموکرات ها به آن رسیده است به خیر و فلاح کشور است.
مردم ایالات متحده خواهان دیدن اتفاق نظرها هستند، حداقل با احزاب مخالف در بعضی موارد. ما دارای نظرهای متفاوتی هستیم، احساس متفاوتی داریم، مفکوره های جداگانه داریم، اما شما شاهد یک گردهمایی نیرومند خواهید.
این توافق به روز چهارشنبه در قصر سفید تای دیدار با رهبران جمهوری خواهان و دموکرات های کانگرس با شمول چک شومر صورت گرفت. سناتور چک شومر رهبر دموکرات ها در سنای ایالات متحده می گوید
کشور در تقالای همکاری احزاب دوگانه می باشد تا این دو حزب با هم یک جا کار کرده و امور کشور را با پیش برده از کارشکنی های بیهوده پرهیز کنند. توافق دیروز یک جرقه امید.
توافق حاصل شده مبارزه با مخارج حکومت و سقف قروض را برای سه ماه خاتمه می بخشد. در این حال رسانیدن میلیاردها دلار برای کمک به قربانیان طوفان عمده هاروی نیز شامل این توافق می باشد. بسیاری از جمهوری خواهان به توافق بین رئیس جمهور و دموکرات ها انگشت انتقاد نهادند. اما پاول راین رئیس مجلس نمایندگان گفت این کار به اثر اصرار ترامپ صورت گرفته است. Paul Ryan میگوید
and what he was aiming for in that meeting yesterday was
هدف از اجلاس چهارشنبه دیدن یک لحظه از همکاری دو حزب حساب می رود. این در حالی است که کشور مواجه با خطر دو طوفان مدهش می باشد.
در این حال ترامپ از همکاری میان احزاب در بخش آوردن اصلاحات در سیستم مالیاتی در داکوتای شمالی یادآور شد، اما نزد اکثریت این سوال مطرح می شود که این نوع سیاست تا که دوام می کند. تا حال سعی ترامپ این بوده است که تنها قاعده هوادارانش را خوشنود نگه دارد. آلن لوچمن از پانتون امریکایی می گوید ترامپ تنها به حمایت از جانب هوادارانش می اندیشد.
او در مورد گفتار سایدین آنقدر وقتی نمی گذارد، مگر اینکه شامل قاعده هوادارانش باشند، زیرا او با آنها محبت دارد و آنها کسانی هستند که ترامپ به ستایش و توجه آنها نیاز دارد.
تلگران خاطر نشان می کنند که ترامپ اکنون بنابر موجودیت جان کلی رئیس دفترش بیشتر از دیسپلین کار می گیرد. کریس ویپل که در مورد رؤسای دفتر سابقه رئیس جمهورها نوشته های داشته است می گوید
Every president learns often the hard way that you cannot govern effectively.
هر رئیس جمهور می آموزد اما از یک طریق دشوار، و آن این است که بدون توانایی بخشیدن به رئیس دفتر نمی توان به خوبی حکومت کرد، زیرا او اولین کسی است که می تواند اجندای رئیس جمهور را پیاده کند و چیزی را که رئیس جمهور آماده شنیدن آن نیست با او گوشزد می کند.
رئیس جمهور به این امید است که اشتباهات گذشته مانند مساعی ناکام برای لغو یا اصلاح مراقبت های صحی اوباما را پشت سر بگذارد. این مطلب را لری سیباتو از پانتون ویرجینیا از طریق سکایپ بیان داشت.
He's great with the slogans. He's terrible with the details. And to be a good president
او در شعار دادن مقام بالای دارد، اما مشکل با او این است که توضیح داده نمی تواند. و برای اینکه کسی یک رئیس جمهور خوب محسوب شود و توانایی به تصویب رسانیدن مصاحبه های قانونی را که به نام او ختم می شود داشته باشد، باید به خوبی تفصیل را کرده بتواند.
رئیس جمهور ترامپ در صدد است تاریکاردی را قائم کند که بتواند از جمهوری خواهان در حالی که برای انتخابات کانگرس سال آینده آمادگی میگیرد دفاع کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، طوفان ارما بعد از آماج قرار دادن جزایر کاریب اکنون به سوی ایالات فلوریدا در حرکت است. شدت این طوفان در حال حاضر در رده 4 رسیده است، اما قوی باقی مانده است. این طوفان مرگبار حوالی شام پنجشنبه با بادهای تند و باران شدید هیتی و جمهوری دومینیکا را همواج قرار داد، اما خوشبختانه مستقیما به این جزایر آسیب نرسانده است. خب، تازه ترین رقم تلفات ناشی از این طوفان تا حال به حداقل 18 نفر رسیده و مجروح شدن 32 تن دیگر گزارش شده است. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. اداره هواشناسی آمریکا هشداری‌های طوفان را برای جنوب فلوریدا و نقاط مهم آن ایالت اعلام داشته است. مایکل برنن، متخصص ارشد در این مرکز، میگوید که هر کس در جنوب فلوریدا بعد از طوفان باید برای لغزش زمین روز یکشنبه آمادگی داشته باشند، زیرا این طوفان که شدت آن در رده 4 الی 5 تخمین شده است، مرگبار و کشنده نیز میباشد. پیشگویی وضع هوا از آن می دارد که مناطق جنوبی ایالت فلوریدا در خط مستقیم طوفان قرار دارد که با احتمال زیاد شدت آن به رده 4 می رسد. روز گذشته به میلیون ها تن از جنوب فلوریدا دستور داده شد تا منازلشان را به خاطر رسیدن طوفان ارما ترک کنند. ریک اسکات، والی فلوریدا، گفت که در حال حاضر نگرانی آنان کمبود نفت می باشد، زیرا صدها هزار نفر در فلوریدا مناطق تحت خطر را ترک می کنند.
We know there are problems with supply at gas stations and are working around the clock to get fuel to you.
آقای اسکات میگوید که ما میدانیم که کمبود نفت در گاز استیشن ها موجود است و ما تلاش داریم تا برای مردم نفت را آماده سازیم. به نیروهای امنیتی دستور دادیم تا موتورهایی که نفت را انتقال میدهند همراهی کنند تا در ازدحام ترافیک گیر نمانند. این در حال است که ریک اسکات، والی فلوریدا، از چند روز به این سو تنها چند کلمه را به باشندگان آن ایالت تکرار کرده و گفته است که منطقه را ترک کنید. والی فلوریدا میگوید که تمام ایالت به شمول جزایر خلیج و اقیانوس اطلس در خطر طوفان ویرانگر ارما قرار دارد. او گفت که در برخی مناطق پیش بینی شده است که سطح آب بحر تا 3 متر بلند خواهد رفت که میتواند تمام شهرک های ساحلی را زیر آب بسازد. طوفان ارما از قبل در کتاب ثبت شده و هواشناسان آن را شدیدترین طوفان اقیانوس اطلس نامیدند که تاکنون تاریخ شاهد آن بوده است. قدرت طوفان ارما: طوفان ها برای توفیدن به رطوبت استوایی نیاز دارند، اما طوفان ارما قدرت خود را به گونه غیر معمول از آبهای گرم اقیانوس اطلس می گیرد. حدود 1.2 میلیون نفر از قبل قربانی بادها و بارانهای شدید ناشی از ارما شدند و صلیب سرخ روز پنجشنبه گفت که این رقم به 26 میلیون افزایش خواهد یافت. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای حمایت از کودکان گفته است که حدود 10.5 میلیون کودک ساکن در کشورهای کارائیب در طوفان ارما گیر ماندند که بیشتر آنان کمتر از 5 سال عمر دارند. در این زمان، مجلس سنا ایالات متحده روز گذشته 15 میلیارد دلار کمک را برای حوادث فاجعه بار طبیعی تصویب کرد که در آن پول برای پاکسازی مناطق جنوب شرقی ایالت تکساس نیز شامل است. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه 8 میلیارد دلاری را تصویب کرده بود. یک لایحه نهایی انتظار می رود که در پایان هفته روان تصویب شود. بر علاوه، ادارات هواشناسی ایالات متحده می گویند که دو طوفان دیگر نیز در آبهای بحر اطلس میگیرد که شدت آن به رده 1 میرسد. این در حالی است که کارشناسان هواشناسی شکلگیری 3 طوفان را به گونه همزمان در اقیانوس اطلس نادر پنداشته، آن را یکی از دلایل تغییر اقلیم عنوان میکنند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همیشه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشد. شب خوش آرام آرزومند هستیم برای شما.